وقتی نگاه میکردم میدیدم که خود پارک‌های علم و فناوری بعد یه مدتی تبدیل شدن به یک بوروکرات تمامگرا، تمامیتگرا، و متاسفانه اصلا نقش محوری یادش میره که آقا تو قرار بوده وظیفه دانشگاه، وظیفه صنعتگر، فناور بخش خصوصی همه رو تسهیل کنی، خودت الان شدی تبدیل شدی به یک دستگاه موزلساز در این مسیر. یعنی ما به جایی که مسیر دانشگاه رو به استقلال نزدیک کنیم، اومدیم یک نهاد بوروکرات دیگه هم اضافه کردیم. حالا این مسیر رو میخوایم دوباره به اصطلاح بازسازی کنیم به سمت استقلال. نگاه شما رو میخوایم دوباره تجزیه تحلیل کنیم. جناب آقای دکتر اصنافی، از فرصت استفاده میکنم. ببینید مکانیزم ها رو بیایم فرمودید یک مقدار از استقلال دانشگاه ها رو به این صورت پله پله بدیم تا به اصطلاح منتهی به نتیجه بشه. یه مقدار عملیاتی تر اگر فرض کنید شما قانونگذار در بخش آموزش عالی یا به اون در جایگاه وزارت خونه بودید، الان مسیر کشور رو چجوری تقسیم بندی، مسیر آموزش عالی کشور رو با یک تقسیم بندی چجوری سیاست گذاری میکردید که به این اهدافی که پیش بینی کردید برسه؟
یکی از کارهایی که میشه در این عرصه انجام داد بحث بازنگری در اساسنامه های دانشگاه هاست، یا به طور کلی مراکز آموزش عالی، نه صرفا دانشگاه، هر مرکزی که به نحوی با آموزش عالی سر کار داره، چه دانشگاه چه پژوهشگاه. به هر حال زمانی که یک دانشگاه تأسیس شده در بعد به تأسیسش
یه اشاره هم بکنید به این 2700 تا، چون میخوام در بین صحبتاتون یکم اجرایی تر رو اینم متمرکز
این تکثر دانشگاه
خیلی منظورتون. تکثر بالاست. اصلا من موندم این همه مؤسسه چجوری میخواد واقعا اگه استقلالم بدیم اصلا آشفتگی ایجاد میشه با این همه.
و ضمن این که حالا به نظر میرسه که این حجم زیادی از مؤسسات آموزش عالی خودش باری بر دوش دولت شده، اینکه بخواد هزینه هم اینها رو تامین بکنه، اینکه بخواد به همه نظارت بکنه، و شاید بشه مثلا اینها رو ارزیابی کرد و بعضی از این مؤسسات رو ادغام کرد. یعنی مؤسساتی که حالا با توجه بحثی که راجع به رتبه بندی شد، اینجا بازم نقش رتبه بندی حائز اهمیت میشه. یعنی اینکه کدوم از این مؤسسات واقعا دارن کار که مورد نیاز جامعه و ساعت هست انجام میدن، کدوماشون دارن فقط هزینه برای ما صرف میکنن. آیا به صرف این که ما یک سازمانی رو ایجاد بکنیم که به عنوان یک نهاد آموزش عالی باشه کفایت میکنه؟ این که ازش باید کار بخوایم، ازش خروجی بخوایم و ببینیم که بازتاب یا بازخوردی که داره در جامعه سازمان داره چیکار میکنه. این که در شهرهای کوچک و بزرگ، در اقصا نقاط مختلف کشور، در هر محله یک دانشگاهی وجود داشته باشه، یک مرکز آموزش عالی وجود داشته باشه، خب به نظر میرسه که ما داریم به اون سمت و سو حرکت میکنیم که مدارس بزرگتر درست میکنیم. در بحثه قبلی اشاره کردیم شاید بعضی دانشگاه‌های ما دارن تبدیل میشن به دبیرستان‌های بزرگ به خاطر افت کیفیت آموزش، به خاطر افت کیفیت در پژوهش و خیلی مسائل دیگه. خب اگر اینطوری است، ما بیایم این مدارس رو تجمیع بکنیم، اصطلاح استعاری رو به کار میارم براتون از مدارس، این دانشگاه ها رو بیام تجمیع بکنیم، یعنی ببریمشون یا به سمت و سویی که زیر مجموعی یک دانشگاه بزرگ باشن، بله مادر و بزرگ باشن و بتونن زیر مجموعه حرکت بکنن. یکی اگر واقعا یک وزنه سنگینی از همون جداشون بکنیم و
منحلشون کنیم،
یا
وظیفه‌شون
رو کراس بتونیم منحلشون بکنیم که شما نتونستین این مأموریت رو به خوبی انجام بدین. و قابل توجهه که خیلی از اینها موازی هم دارن کار میکنن.
البته شاید پاسخ اونها باشه که اصلا مأموریت رو درست تعریف نکردید که ما درست انجامش بدیم.
خب شاید هم همین باشه، ولی یک مسئله ای هم که هست این که در حقیقت هم موازی هن. یعنی برده. مثلا یک دانشگاه، یک مرکز آموزش عالی همون کاری رو میکنه که مثلا دو تا محله بالاترش داره یک دانشگاه دیگه انجام میده. و فقط اسم شعبهش عوض میشه، اسم اون مثلا مرکزش با اون شماره خاصش عوض میشه، همون کار داره اتفاق میفته، ولی عملا تأثیر شاخصی در عرصه آموزش، در عرصه پژوهش شاید مشاهده نشه و انحلال یا ادغام اینها میتونه که یکی از راهکارا باشه. در خود دانشگاه بزرگ هم همینطوره. یعنی حالا شاید ما به بحث بازنگری در اساسنامه بخوام بهتر فکر کنیم، مثلا فلان پژوهشگاه یا فلان دانشگاهی که 70 سال پیش تأسیس میشه با توجه به زمانه خودش براش که اساسنامه تنظیم شده، آیا وقت اون نرسیده که ما ببینیم اساسنامه‌اش چی بوده؟ آیا وقت اون نرسیده که بخوایم مأموریت‌هاش رو بازنگری بکنیم و با توجه به تحولاتی که در عرصه اطلاعات رخ داده، با توجه به اینکه ما با عصر انقلاب اطلاع سرکار داریم و یک مشکل اساسی که تازه در جامعه داره پیدا میشه بحث اینفورمیشن گپ یا شکاف اطلاعاتیه. یعنی الزاماً در واقع در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی به معنی باسواد بودن نیست، به معنی این نیستش که ما باسوادیم یا با دانشیم. یک نوع توهم در واقع باسواد بودن با آدم ها دست میده و ما باید بتونیم که با این بازنگری این تغییرات ایجاد کنیم.
آی دکتر، من ازتون خواهش میکنم بحث رو یکم کاربردی تر کنیم با هم، حالا فرمایشاتون رو بیاریم به جلو. شناختی دارید از دانشگاه آزاد، شناختی دارید از دانشگاه‌های بزرگ و مادر و شناختی هم دارید از وضعیت سایر مؤسسات به طور کل، حالا نه به صورت درست. تک تک بفرمایید که اگر الان در حوزه فی‌البداهه بخواید اینها رو یک مجموعه از ادغام‌ها و مسائلی که فرمودید یه نقشه کل به ما هم بدید در ادامه صحبتتون.
نذکرم همون بحث بازنگری در کارا،
مثلا میگم با مثال بزنیم، فرض کنید در مشهد مثلا دانشگاه آزاد اسلامی وجود داره، دانشگاه فردوسی وجود داره، دانشگاه خصوصی وجود داره، حالا هر شهری که اطلاع دارید یه الگوی کاربردی تر ما داشته باشیم.
که مثلا از منظر رشته خودم مثال بزنم، در حوزه علم اطلاعات اگر مثلا من میبینم که در حوزه کاری من در فرض کنیم که فلان دانشگاه آزاد در مقطع دکترا در شهری که خب خیلی شهر بزرگی هم نیست دارن دانشجو میگیرن،
در کدوم شهر فرمودید؟
حالا شاید بهتر اسم نگارم اسم شهر رو،
میخوام این مثال حالا حدودی آره. که مخاطب بدونه یک مثلا چارچوبه
شما یک شهر کوچک رو در نظر بگیرید. بله بله. دیگه آره. بله. مثلا این دانشگاه در اونجا وجود داره و داره دانشجو دکترا میگیره، با چه مجوزی، با چه زیرساختی، با چه امکاناتی، با کدوم استاد، با کدوم منبع داره نسبت به جذب دانشجو اقدام میکنه، در حالی که همون وضعیت ما میخوایم در یک دانشگاه بزرگ، دکتر اشاره کردن، میخوایم گرایش تازه‌ای بیاریم، هزار تا پیچ و راه رو به قول معروف بروکراسی رو باید طی بکنه که این گرایش مصوب بشه. چی شده که اونجا تونسته که این گرایش رو وارد بکنه، دانشجو بگیره و بعد این دانشجو مدعی بشه من میخوام هیئت علمی بشم، من فردا میخوام بیام بهترین پست رو بگیرم، در حالی که دلش هم میخواد کلاساش یه روزه باشه. مثلا به جایی که در تمام طول هفته بیا سر کلاس، میگه من صبح میام ظهرم میرم و خودت میدونی دیگه. اینه که فکر میکنم توجه نکردن به زیرساختای یک سازمان، یک جامعه، یکی از معضلاتی که منجر میشه به رشد قارچگونی خیلی از مؤسسات که بعداً میتونن انتظاراتی رو ایجاد بکنن که برآوردنش هم غیر ممکنه. یعنی همین دانشجویی که میاد در مقطع دکترای فلان دانشگاهی که امکانات چندان شاید نداشته باشه، توقع داره که هیئت‌علمی بشه، توقع داره که بهترین پست هم بهش بدن و توقعات دیگری که وقتی که برآورده نمیشه خب باز به قول معروف سرفکندگی و بی‌انگیزگی رو ایجاد میکنه.
بله متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر مسعودی، به یک مقداری بخوام جسارتم رو بیشتر کنم، فرض کنید در دانشگاهی که خود شما مشغول به کار هستید یا تخصصی که دارید، اگر بخواید این دانشگاه رو اصلاح کنید با وضع موجود چه تغییری میدید؟ میخوام یک خورده نمونه ها ملموستر بشه تو ذهن مخاطب ما.
بسیار سوال خوبی هست و کاربردی. من خدمتون گفتم دانشگاه باید رتبه بندی بشه، وقتی رتبه بندی شد برای هر کدوم برنامه گذاشته بشه. من پیشنهادم به برای کوچیک کردن این بدنه بزرگ آموزش عالی این هستش که این مراکز متعددی که درست شده برم به سمت تحصیلات مقاطع پایین‌تر، یعنی از لیسانس برم به سمت فوق دیپلم، برم به سمت رشته‌های کاربردی تربیت تکنسین. فرمودید مثال، خدمتتون مثال میزنم، در کرمان مجموعه معادن چقدر هست؟ معادن زغال سنگ، معادن مس، سنگ‌های ساختمانی و و و میتونیم بگیم حالا سنگ‌های نیمه قیمتی، اینا همه داره.
خب کشاورزی پتانسیل دیگری هم داره.
خب حالا اینا چه اشکالی داره به جای اینکه ما مثلا لیسانس معدن بیایم داشته باشیم، بیایم تکنسین‌های مرتبط، تکنسین آتشباری، تکنسین طراحی معدن، اینها رو بیایم تربیت بکنیم. من فکر میکنم دانشگاه‌های ما باید بیان برن به سمت آموزش مقاطع پایین‌تر. اگر حالا مشکل هست برای اینکه تنوع زیادی احتیاج داره با همون طرح آمایش که صحبت کردیم برن به سمت آموزش‌های کوتاه مدت. چه ایرادی داره که مثلا فرض بفرمایید در همون دانشگاه‌های شهرهای کوچیک ما به جای اینکه بیان لیسانس‌ها رو راه بندازن هسته‌های پژوهشی درست بکنن و در قالب اون هسته‌های پژوهشی دوره‌های کوتاه مدت بذارن که به درد همون اهالی و نیاز اون قسمت بشه. یه بخش دیگر هم من خدمتتون بگم، ما صحبت کردیم از وزارت علوم که خب حالا شاید مأموریت‌ها رو گذاشته و کند هست. یه موضوع دیگه میبرم بگیم، یه سری استقلال هم داده میشه، توان جذب دانشگاه هم بد باشه برای استقلال، چون تغییر فرایندی کنده. بله. بعضی از استقلال ها به دانشگاه ها داده میشه ولی با سیستم های قدیمی و سیستم های اداری و مالی موجودشون نمیتونن این رو به سادگی و با سرعت جذب کنن. برای مثال چند سال پیش اومدن به دانشگاه و گفتن خیلی خوب شما هرچی خرج دارید دیگه ما نمیدیم، یه بودجه بهت میدیم، زیادم حساب کتاب نمی کنیم، نه که ردیفاش معلوم نیست، ولی شما برو چیکار کن بقیهش خودت در بیار. پس یه استقلالی یه طوری دادن دانشگاه رو باید بیاد چیکار کنه، شرکت های دانش بنیان بزنه، کارهای مختلف بکنه، دوره ها رو تعریف بکنه به این صورت، ولی ارتباط با صنعتش رو بیشتر بکنه. ولی یه مقدار نه این که نشد، داره میشه. آقای مجموعه ریاست جمهوری، آقای دکتر ستاری اشاره کردن، اونا دارن میان به کمک که تسریع بکنن اینا. الان با وام هایی که میدن دانش بنیان یا اینها میخوان به کمک بکنن که این تسریع بشه و این مسیر طی بشه. این را ما باید ببینیم که فرایند تغییر یه مقدار کنده و باید مستلزم زمان هست که سیستم های موجود، شما یه موقع یه چیزی رو خودتون از صفر میسازید، یه موقع میخواید یه چیز موجود رو چکار کنید، تغییر بدید و اون خیلی سخت‌تره. بنابراین این فرایند تغییر و استفاده از استقلال باید یه طوری با همدیگه
تطبیق بله همه جانبه گرا و موزون پیش بره. بله. بسیار متشکرم سرکار خانم دکتر. سرکار خانم دکتر افتخاریان، خانم دکتر افشاریان اسخای میکنم، شما در مجموعه به اصطلاح پژوهشگاه رویان تشریف دارید. خب پژوهشگاهی که به نوعی وابستگی به جهات دانشگاهی داره، من از مجموعه برایند صحبت همکاران و میهمانان محترم بردارم میخوام استفاده بکنم. یک ضعف‌هایی رو خب وارد سیستم هست میدونیم، اما میخوام ببینیم که این استقلال نسبی شما از سیستم دولتی چقدر باعث شده که در جایگاه‌های بین المللی رشد شما بهتر نشون داده بشه. و بعد این که شما توضیح فرمودید، من ادامه صحبت آقای دکتر رو هنوز مخصوصا در اتصال با پژوهشگاه شما سوالاتی دارم که باز مطرح خواهم کرد. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، ما یک ترایالی رو انجام دادیم توی همونطور که عرض کردم توی یکی از گروه‌های پژوهشی کوچیک‌ترمون، یک مقدار روی قسمت مالی هم استقلال دادیم بهشون. یعنی گفتیم یه بودجه دارید، خودتون استقلال دارین که اینو چجوری اصلا هزینه بکنید و تقسیم بندی بکنید. و یه مقداری و واقعا دیدیم که آوتپوتشون و خروجیشون خیلی فرق کرد. در مورد حتی یک همکاری بین المللی که داشتن، یک مقدار دستشون رو باز گذاشتیم و این همکاری بین المللی منجر به این شد که اصلا یه دفعگی در یک دفعه در راستای فقط یک طرح پژوهشی مشترک یک مقدار زیادی ما خروجی علمی، حالا در سطح علمی واقعا خوبی داشته باشیم، حالا به کاربرد هم داره میرسه. من فکر میکنم الان ما تقریبا یه مقدار این رو برای پژوهش کرده برای کل گروه هامون داریم انجام میدیم. ببینید، اون حالت نظارتی و حالت حمایتی رو پژوهشگاه داره، ولی نظارت رو کامل داره. بله. ولی استقلال رو تا یه حدی، نمیتونم من بگم 100%، تا یه حدی در واقع داده شده، چون ما خودمون هم دوباره زیر نظر سیستم های نظارتی برای هزینه کرده هستیم. درسته ما وابسته به جهات دانشگاه هستیم و وابسته به وزارت خونه نیستیم، ولی تمام شاید حتی گرانت هایی رو که میگیریم تحت عنوان ماده 5 باید هزینه بکنیم، یعنی باید تا یک سال اینو نگه داریم فقط اگر میخوایم در راستای غیر از هزینه کرد باشه برای خرید، مثلا برفرض میگم یک سری کارهایی که در راستای ماده 5 نیست، حتما باید یک سال نگه داریم، بعد دستمون بازه برای همه چی. بنابراین ما کاملا زیر پوشش سیستم های نظارتی هزینه کرده دولتی هستیم. ولی با همه اینها خودمون تو سیستم خودمون یک مقدار استقلال ایجاد کردیم و به نظر من کار خوبیه. حتی به نظرم تو بعضی موارد شاید باید بیشتر همین کار رو انجام، ولی من موافق این هستم که دولت اداره کردن رو میتونه بذاره در اختیار یا تا حدی در اختیار خود اون مجموعه.
خانم دکتر، یک موردی توی صحبت‌های جناب دکتر بود که دکتر مسعودی بود که یک به نظرم میاد یک نوعی حلقه مفقوده هم هست، مخصوصا در بحث پارک علم و فناوری هم که من اشاره کردم، شرکت‌های دانش بنیان مد نظر من هست. ببینید، شرکت‌های دانش بنیان اگر زیربنای درستی باشه میتونه هم به استقلال دانشگاه‌ها کمک کنه، هم پژوهشگاه‌های ما، هم در چرخه اقتصادی کل کشور واقعا نقش قوی داشته باشه. اما برآیند اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان در کشور موفق نبوده. من خودم چون در این عرصه کار کردم، قبلا رابط پارک علم و فناوری بودم در یک دو تا از مؤسسات وابسته وزارت جهاد، و عدم توفیق اینا رو که نگاه می‌کردم می‌دیدم که یک دلایل خاصی داره. ببینید، ما معتقدیم که بحث آقای دکتر ستاریفر و دیگر دوستانی که پارک علم و فناوری در بحث اعطای وام میتونه خیلی مؤثر باشه، اما نه به معنای اینکه جلوی خروجی شرکت‌های دانش بنیان عملاً گرفته شده باشه و ما در بحث عملکردی سیاست‌های کل کشور نگذاره که خروجی شرکت‌های دانش بنیان وارد عرصه رقابت بین‌المللی بشه. مثل الان تحریم. ببینید، شما هر چقدر وام بدید تبدیل به ضد خودش میشه. در حقیقت باعث وابستگی شدیدتر شرکت‌های دانش بنیان دوباره به حوزه دولتی میشه. یعنی ما الان تا الان یه نفر بوده متکی به دولت بوده، حالا دوتا بچه هم انداختیم گردنش، این دوتا هم متکی به دولت میشن با این سیاست. تا خروجی کشور به لحاظ ارتباطات بین المللی و توان حضور در رقابت‌های فناورانه و جدید و کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ‌ها باز نشه، ما عملاً به نظر من در عرصه استقلال مراکز دانشگاهی نمیتونیم خیلی موفق عمل کنیم، چون توان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها منتهی به محصول دانش بنیان شده. حالا محصول دانش بنیان میخواد بره وارد بازار رقابت بشه، عملاً این امکان وجود نداره. هرچه وامی که به شما دادن عملاً تبدیل به ضد خودش میشه. شما فردا بانک میاد سراغ شما که این وام رو برگردونید. غیر از این هست؟ خب حالا ببینید، مکانیزم رو میخوایم به سمت خروج ببریم، عرصه در فن بازارهای دنیا ببریم تا این استقلال یکی از مسیراش باز بشه. نظر شما مثبت است؟ حرفای منو تایید میکنید؟
ببینید، من تا حدی تایید میکنم، نه 100%. ما خودمون الان یه تجربه داریم. خوب. اتفاقا در اثر مسائل تحریم بود که شاید کمی پررنگ تر شد. روی یه پروژه مجموعه کار میکرد، ابتدا با دید علمی شروع کرد روی این پروژه کار کردن در مورد مقاومت به آنتیبیوتیک‌ها که در واقع گفته میشه موزل 2025 تا 2030 به بعد خواهد بود در دنیا. و دو نفر از پژوهشگرانی که خیلی ایده خوبی داشتن شروع کردن به کار کردن و گفتن ما می‌خوایم این پروژه رو تجاری سازی بکنیم. خوب. بعد از اینکه یک دوره تحقیقاتی رو انجام دادن و قول دادن که این پروژه تجاری سازی سر سال به نقطه سر به سرش خواهد رسید و به صورت وام در واقع از پژوهشگاه یک میزان هزینه رو برای این پروژه که تجاری سازی کنن گرفتن. و دقیقا تو ماه 11 بود، ما ماه 12 که گزارشش رو گرفتیم، توی 11 ما بعد از شروع به کار کردن اینا نه تنها تولید رو در حد پایلوت انجام دادن، فروش رو انجام داده بودن، منتها اومدن نه از دیده یه پژوهشگر به این مسئله نگاه کنن. من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که ببین، ما همین الان شرکت‌های دانش بنیانی رو خودمون داریم که نیمه موفقن، دانش بنیانی هم داریم که تماما موفقن، و یکی از شرکت‌های دانش بنیانمون حتی به سطح 2 نزول پیدا کرد. ولی این گروه یک کار خیلی جالبی که کردن این بود که گفتن ما پژوهشگر هستیم، بنابراین می‌خوایم وارد بخش تجاری بشیم، باید ادبیات مارکتینگ رو بدونیم. چه کار کردن؟ اومدن یه نفر که فوق لیسانس بازاریابی بود کنار دستشون گرفتن. من چیزی که به خود همکارام هم همیشه میگم، میگم که یا به دفتر تجاری سازی میگم، میگم شما الان باید یک مقدار این رو در نظر بگیرید که ما پژوهشگران در صف هستیم، یا ممکنه حالا توی قسمت دانشگاه اساتیدی هستن که میخوایم تدریس بکنیم. اگه میخوایم وارد یک کار تجاری سازی بشیم، شرکت دانش بنیان بشیم، ادبیات خودش رو میخواد. من اگر 15 ساله دارم پژوهش میکنم، ادبیات کار خودم رو تو فارماکوژنتیک و ژنتیک آموختم. الان یا باید برم یه دوره‌ای که یک سری از پژوهشگران ما این کار رو انجام دادن، رفتن یه سری دوره‌های مارکتینگ MBA رو دیدن. باید با ادبیات این در واقع حوزه ما واردش بشیم، یا یعنی اینکه باید دفتر تجاری سازی ما مشاوره بده یا توانمندمون کنه. این دوستان به خاطر اینکه سازوکار این شرکت دانش بنیان اون مهره ها رو سر جاش گذاشتن، الان اینا تونستن وام ما رو سر 12 ماه برگردونن و پیشنهاد کردن که ما توی یکی از این 31 طرحی که فرستادیم برای صندوق ارزی ذخیره ارزی کشور، یکی از اونها همین پروژه اینا باشه و یک درصد بالایی رو با قبولم کردن تا 2 سال بعد شروع به در واقع
باز پرداختش
رو بکنن. من فکر می‌کنم یک مقدار شرکت‌های دانش بنیان رو با این قسمت مخلوط نکنیم، چون که من فکر می‌کنم اونجا فقط صرفاً دانش نیست، دانش منظورم این علوم بنیادی نیست، یه مقدار نیاز داره اون علوم بنیادی که کار کردیم نیست، باید یک مقدار از علوم بازار صنعت هم کمک بگیریم.
ببینید در حقیقت من چون اولی که خودم بعد از تحصیلات دانشگاهی اومدم وارد چرخه های دولتی کارم شدم، به این نتیجه رسیدم تمام مقالاتی که بخش علمی داره با هزینه تولید میکنه و منتهی به یک آرشیو میشه یا تعداد مقاله‌ای که برای خود استاد راهنما یا برای محقق منشأ ارتقاه، ولی برای کشور منشأ ارتقا نیست، منشأ افته. چرا؟ میره تو آرشیو وایگانی میشه، این میره به نوعی در حقیقت اون چرخه مصرف اصلی خودش رو پیدا نمیکنه. حالا ادامه بحث رو با آقای دکتر اصنافی میدم توی این زمینه، که آقای دکتر رو به آخر برنامه میریم، میخوایم نتیجه گیری کنیم. آقای دکتر اصنافی ببینید، ما نظام، حالا چون علوم انسانی شاید مشمول این قاعده خیلی به اون معنا نشن و علوم فنی ما باشن، در حقیقت جناب آقای دکتر مسعودی که نقش معاون پژوهشی دارن و سرکار خانم دکتر افشاریان که در پژوهشگاه دارن، شاید مستاق کاریشون بیشتر باشه، منتها با توجه به شرایط برنامه میخوام اینو به جنبندی برسونیم. شرکت های دانش بنیان در حقیقت نقش تجاری سازی و یک عامل مهم در مسیر استقلال مالی، نه لزومن اون تمام اون استقلال، من اینجا رو شاید لازم بود اول عرض میکردم خدمت شما دوستان هم که هدف بحث در اینجا استقلال مالی هست. حالا البته اینم عرض بکنم، استقلال مالی منتهی به یه استقلال نفوذی و عمل کردی هم میشه، وقتی شما خدماتتون ارزشمند و نافذ باشه در حوزه بازار مصرف، قطعا اعتماد به نفس و جایگاه خودش رو میاره. این نقص رو دکتر اصنافی ما الان داریم و خانم دکتر هم فرمودن که در حقیقت پژوهشگران نمونه‌های موفقی هستن، ولی اگر آماری نگاه کنیم حقیقتاً به لحاظ تعدادی در این حوزه ما عمل کرده موفقمون به 1% هم بعید میدونم برسه. این چرخه رو اگر بخوایم به لحاظ استقلال مالی یه بار دیگه به عنوان بخشی از استقلال مراکز آموزش عالی مرور کنیم، موافق این هستید که چه عملیاتی انجام بشه تا به اصطلاح نتیجه منتهی به تقویت اون استقلال اصلی بشه؟
خب توی عرصه‌های مختلف قضیه متفاوته، یعنی همطور که اشاره فرمودین شاید در عرصه های علوم پایه فنی مهندسی بهتر بشه توی این قضیه مانور داد.
بله.
و به خصوص شرکت های دانش بنیان توی این عرصه میتونن بهتر توی این رشته ها بیشتر فعالیت بکنن. علوم انسانی خب به این لحاظ خیلی شاید نتونه نقش آفرینی بکنه، جز نظریه پردازی، جز بحث ارائه راهکار برای چالش های اجتماع و در واقع فرهنگی جامعه. اما از اون طرف هم اگر به این قضیه بخوایم نگاه بکنیم که چرا مثلا علوم انسانی به این قضیه نمیپردازه، شاید بشه بخشی از قضیه رو هم تونست رفع کرد. مثلا فرض کنیم که در حوزه روانشناسی ایجاد مراکز مشاوره یا مواردی که مرتبط میشن با بدنه روانشناختی جامعه میتونن که از این طریق برای دانشگاه کسب درآمد بکنن. خب بله. نمونه بارزش در دانشکده خود ماست. ما
خب یک مرکز مشاوره استارتاپ هم میشه تلقی کرد همینو دیگه، درسته؟
به شرط اینکه فردی که به شرط اینکه اون آدمی که میخواد این کارو بکنه واقعا خبره باشه. یعنی به هر حال ایجاد یک مرکز مشاوره چون با سلامت روان انسان سر و کار نداره، من نمیتونه که هر نسخه هر فردی بیاد برای اون فرد بپیچه برای اون موزلی که داره، باید با در واقع نظارت یک جای باشه که اون قسمت میتونه خود دانشگاه باشه. یعنی اون اعتباری که دانشگاه به اون استارتاپ میتونه بده یا اون مرکز مشاوره در حوزه بحث روانشناسی میتونه به نحوی اعتبار اون قضیه رو مشخص کنه. مثلا میگه که مرکز مشاوری فلان لایسنسش از دانشگاه شاید بهشتی گرفته، یک همچین کاری میشه کرد. یا مثلا غیر از بحث مشاوره روانشناسی و بحث کلینیکایی که برای خانواده میشه ایجاد کرد، بحثای دیگه بحث مشاوره اطلاعاتیه که داره یواش یواش بحثش در دنیا باب میشه، یعنی مراکز اطلاع رسانی، کتابخانه ها، آرشیف ها دارن یواش یواش مراکز رو ایجاد میکنن که خدمات اطلاعاتی ارائه میکنن یا منابع اطلاعاتی تامین میکنن. این غیر از اون مراکزی هستن که به عنوان ایجنت یا کارگزار هستن و دارن پایگاه اطلاعاتی فراهم میکنن. ارائه مشاوره اطلاعاتی یعنی که چگونه میتوانید منابع اطلاعاتی رو پیدا بکنید،
در حقیقت به بخش خصوصی این کمک رو بکنه که راهش رو درستر و بهتر بله. پیدا کنه،
دقیقاً
موفق باشه، بتونه
یعنی از این عرصه علوم انسانی میتونه وارد بشه و کمک بکنه که باز نمونه موفقش در دانشکده خود ما بوده.
متشکرم. در حد یه دقیقه آقای دکتر، من چون بس رفت یه جایی، چون مثلا جناب علی رو من با ساختار دستگاه دولت آشنا هستم که مجموعه های دانش بنیان و اون چی که آقای دکتر میفرمان در مسیر توفیق بخش خصوصی میتونن موفق باشن. من یک برآوردهای خودم دارم، اگر فن بازارهای تخصصی در مقیاس خصوصی نه در مقیاس دولتی و فرمایشی بیاد، فکر میکنم ضعفی که سرکار خانم دکتر میگن نیروهای پژوهشی ضعف در حوزه مارکتینگ دارن، آیا میتونن اینو موفق کنن که ما بتونیم یک قدم استقلال آینده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رو شاهد باشیم؟
من خیلی سریع بخوام خدمتون بگم، ما بخش پژوهش و دستاوردهای اونا باید با تجاری سازی جدا کنیم. یک محقق خوب لزوما یک شرکت دار خوب نیست.
دقیقاً.
ما برای مدل های تجاری سازی یکیش شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
ما اگر بتونیم در هر عرصه‌ای که کار میکنیم، در همون رشته که کار میکنیم، آقای دکتر به علوم انسانی اشاره فرمودن، سرکار خانم دکتر به حالا یافته های به هر حال خیلی با ارزشی که پژوهشگاهشون دارن اشاره فرمودن، هر کدوم مدل خودش را نیاز داره، اما یک اصول کلی دارن. مدل های تجاری سازی نیاز به شبکه سازی داره. ما باید ابتدا شبکه سازی تو خود در واقع بتونیم از توان کل کشور استفاده بکنیم، مؤسسات مختلف، توان بخش‌های مختلف دانشگاه یا مؤسسه‌هایی که هستن، حتی توان بین‌المللی. یکی از لازمه‌های تجاری سازی شبکه سازی است. دانشگاه میتونه یا مرکز پژوهشی میتونن آرندی بکنن و بعد بخش درآمدش بسپارن به شرکت‌های مثل شرکت‌های چی؟ دانش بنیان. یکیش میتونه شرکت‌های دانش بنیان باشه، اما برای اینکه این تسری بشه باید بیاد تو جامعه و صنعت، باید اینها آرندی رو بیارن چیکار بکنن، ما خودمون دوباره سعی نکنیم برای هر کاری شرکت درست بکنیم، اینو ببریمش نتایجش رو ببریم اونجا که از یه شبکه وسیع‌تری استفاده بکنیم.
انشالله. متشکرم آقای دکتر. سرکار خانم دکتر افشاریان، در حد یه دقیقه بفرمایید پیشنهاد آخرتون رو تا بتونیم برنامه رو جمع بکنیم.
در حد با شرکت دانش بنیان
هر موردی که شما دوست دارید. ببینید، هدف استقلال نظام آموزشی هست. یکی از این استقلال ها استقلال مالی بود که قابل توجه هست. ما اگر بخوایم شرکت های دانش بنیانمون رو در ادامه این بس بخوایم موفق بشه که قابل توجه باشن به معنای واقعی، چه پیشنهادی برای موفقیت در تجارت و فروششون دارید شما؟
من فکر میکنم یکی این که به هر حال محققین باید با مهارت همونجور که استاد بزرگوار جناب دکتر مسعود فرمودن، شرکت داری تجاری سازی با ادبیات تجاری سازی آشنا بشن. حتی شما که میفرمایید مطالعه تو این زمینه دارین، واقعا بریم بررسی کنین چند تا از شرکت های دانش بنیان اول اومدن یه فیزیبل استادی استاندارد، ببینید فیزیبل استادی استاندارد یعنی چیزی که خود سازمان گسترش صنایع نوین که ما باهاشون همکاری میکردیم و اونا خیلی روی موضوع تبحر داشتن، باز هم گفتم ما میدیم اینو به یه شرکتی که کارش در فقط روی فیزیبل استادیا یه مواردی که میخواد وارد صنعت بشه بررسی میکنن. واقعا چقدر در این حد اون شرکت اومده این فیزیبل استادی رو نوشته و بعد اون شرکت دانش بنیان بر اساس یه سری اطلاعات صحیح شکل گرفته. ما حداقل دو تا از شرکتامون که با فیزیبل استادی بوده، من نمیگم همه شرکت ما، واقعا در سطح همون پایلوتش جواب داده و الانم که شرکت رو بله الحمدلله
توصیه است
و بله.
متشکرم خانم دکتر افشاریان. از تمامی میهمانان و کارشناسان محترم برنامه تشکر میکنم. از شما مخاطبین هم متشکرم که به بحث ما گوش دادید و امیدوارم که نتیجه این بحث برای شما مثمر ثمر بوده باشه. بحث ما ظرفیت‌های قانونی استقلال دانشگاهی در ایران، استقلال دانشگاهی و یا مراکز آموزش عالی در ایران بود و بحث رو با حضور سرکار خانم دکتر پروانه افشاریان، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان، جناب آقای دکتر امیررضا اسنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر علی شیخ